سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. سازمان ملل متحد از کمک 30 میلیون پوند از سوی حکومت بریتانیا به افغانستان که بیش از 40 میلیون دلار می شود خبر داده است. اداره هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد در توییتر نوشته است که این پول جزء کمک های بشری حکومت بریتانیا به افغانستان است. برنامه جهانی غذا در ولسوالی کوسکنره ولایت ننگرهار با بیش از 3200 خانواده کمک کرده است. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار گفته است که این کمک شامل دال، روغن، نمک و پودر کالوشویی بوده است. بر اساس آمار نهادهای سازمان ملل متحد، بیش از نصف جمعیت افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. وزارت صحت عامه طالبان میگوید که کمپاین تطبیق واکسین سرخکان در بسیاری ولایت‌های افغانستان سر از امروز آغاز می‌شود. جاوید حاجیر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این کمپاین 6 روز ادامه خواهد یافت. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه از آغاز سال 2022 میلادی تا حال بیش از 15900 مورد سرخکان در افغانستان عمدتاً در ولایت‌های بدخشان، کندوز، هلمند، کابل و جوزجان ثبت شده است. قصر سفید میگوید تحریم‌های اقتصادی تازه را علیه مسکو به خاطر تهاجمش بر اوکراین به اجرا می‌گذارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه گفت واشنگتن تصمیم گرفته که وضعیت روابط تجاری عادی دائمی با روسیه را به حالت تعلیق درآورد. آقای بایدن گفت که واشنگتن این تصمیم را به همراه دیگر اعضای گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان اتخاذ کرده است. و جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید متن نهایی یک موافقتنامه در زمینه احیای توافقنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان آماده و روی میز است، اما به گفته او بنابر عوامل خارجی به یک وقفه در گفتگوها نیاز است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز در توییتر نوشت که ایران موافق است که یک وقفه میتواند زمینه را برای حل مشکلات باقی مانده فراهم سازد. ایالات متحده روز جمعه از مسکو و تهران خواست که تصامیم لازم را برای احیای توافقنامه هسته‌ای اتخاذ کنند. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید در ادامه این مجله خبری. سرپرست وزارت خارجه طالبان در سفر به ترکیه خواست که تمام سرمایه های منجمد شده افغانستان به این کشور برگشتانده شود.
این پشتوانه بانک مرکزی افغانستان است. سرمایه شخصی کدام کس یا افراد یا اشخاص نیست.
مردم در کابل از بیکاری شکایت دارند.
سومیم 6 بجه تا 12 یک بجه همینجا میشینیم. کار مار درک نداره.
مطبوعات جهان را درباره افغانستان هم مرور میکنیم. و سازمان ملل متحد از برنامه سلاح‌های بیولوژیکی در اوکراین ابراز بی‌خبری کرده.
سازمان ملل متحد اظهار نگرانی کرده که روسیه با این ادعای بی‌اساس برای استفاده از اسلحه کیمیایی و بیولوژیکی خود در اوکراین بهانه‌جویی میکند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. امروز شنبه 21 مایه حدود سال 1400 خورشیدی و 12 مارچ سال 2022 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حکومت طالبان بار دیگر از امریکا خواست که پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد کند. سرپرست وزارت خارجه طالبان در این باره در دیدار با نماینده ویژه امریکا برای افغانستان صحبت کرده است. این دیدار روز جمعه در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه صورت گرفت. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی در ملاقات با تام وست نماینده خاص امریکا برای افغانستان خواست که 7 میلیارد دلار ثروت بانک مرکزی افغانستان را به مؤسسات خیریه ندهد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا یک ماه قبل اعلان کرد که از جمله 7 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان در امریکا، نصف آن به قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا تخصیص داده می شود و 3.5 میلیارد دلار باقی مانده به مؤسسات خیریه ملل متحد داده می شود تا بر مردم بی‌بضاعت افغانستان مصرف شود. وزارت خارجه حکومت طالبان روز گذشته در اعلامیه گفت که آقای متقی و هیئت همراه وی در شهر انتالیای ترکیه در مذاکرات دو جانبه با آقای وست خواستند که این پول نباید به هیچ صورت به مؤسسات خیریه داده شود. آقای متقی بعد از این ملاقات به خبرنگاران گفت:
این پشتوانه بانک مرکزی افغانستان است. سرمایه شخصی کدام کس یا افراد یا اشخاص نیست. امیدوار هستیم که امریکا هم این حقایق و حقیقت را درک کنه و دیگه ما مثل که پیش گفتیم افشان های مشاری را سر مردم افغانستان استعمال نکنه.
در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان آمده است که آقای متقی به نماینده خاص آمریکا گفته است که هر نوع تصرف در ثروت‌های افغانستان بر روابط دو کشور تأثیر ناگوار خواهد داشت.
در همین حال تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در رشته توییت‌های گفته است که در روز اول نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا با وزیران خارجه و مقام‌های شماری از کشورها و هیئت حکومت طالبان دیدار کرده است و افزوده که در دیدار با هیئت طالبان در مورد رشد اقتصادی و موضوع آموزش در افغانستان گفتگو کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
7:36 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. پس از آن که اوکراین و روسیه از جلب و جذب جنگجویان داوطلب در صفوف نیروهایشان برای جنگیدن در اوکراین خبر دادن، حکومت طالبان میگوید در افغانستان جنگجویان خارجی حضور ندارند تا در جنگ اوکراین شرکت کنند. سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که در این جنگ از هیچ جناح پشتیبانی نمی کنند. بیشتر در این گزارش از سید سمع عباس.
اوکراین روز پنجشنبه و روسیه روز جمعه یعنی دیروز اعلان کرد که در جنگ علیه یکدیگر حاضرند جنگجویان رضاکار را قبول کنند. به دنبال آن طالبان شام گذشته یک بار دیگر بر بی‌طرفی خود در این جنگ تاکید کردند. سفارت اوکراین در پاکستان پریروز گفت در پاکستان بسیار افراد اختیاری و به میل خود حاضر شدند که برای جنگ علیه روسیه با اوکراین بروند. سخنگوی سفارت اوکراین در اسلام آباد به بخش اردوی صدای آمریکا گفته است که آنها از جنگجویان رضاکار خواستند که با آنها مراجعه کنند. همچنان روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت از اشتراک جنگجویان رضاکار در جنگ علیه اوکراین استقبال می کند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه هم گفته است که در خاورمیانه در حدود 16,000 جنگجوی مسلح حاضرند در اوکراین به طرفداری روسیه بجنگند. افغانستان به خاطر نارامی ها و جنگ های 40 ساله میزبان جنگجویان جهانی بوده و مقامات نظام سابق محمد اشرف غنی در افغانستان می گفتند که بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند. اما سخنگوی طالبان می گوید در افغانستان جنگجوی بین المللی نیست. ذبیح الله مجاهد در صحبت با رادیو آزادی تاکید نمود که در بحران کنونی تهاجم روسیه بر اوکراین افغانستان بی‌طرف است.
افغانستان تعهد دارد که از خاک خود به هیچ کس اجازه نمی دهد که به دیگران تهدید بار آورند و از سوی دیگر در افغانستان چنین پدیده های هم نیستند که به کشورهای دیگر وابسته باشند و از آنان جنگجویان کرایی بسازند. این به ما ارتباط ندارد. افغانستان از این مسائل مسئول است و دیگر این که از خاک ما به هیچ یک از آنها کمک نمی شود.
ضمانت عدم تهدید بر کشورهای دیگر از خاک افغانستان جزء مهم موافقتنامه صلح آمریکا و طالبان می باشد. طالبان که در مورد مبارزه علیه گروه داعش در داخل افغانستان و پیروزی در برابر آن سخن می گویند، مکررن گفتند که حکومت آنها در مسائل جهانی بی‌طرف است.
تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد 17 روز شد. در همین حال سازمان ملل متحد به دنبال ادعای روسیه گفته است که از برنامه سلاح‌های بیولوژیکی در اوکراین اطلاع ندارد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
7:40 صبح وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. مردم در کابل از بیکاری شکایت دارند. در این باره هم گزارش داریم که در همین مجله خبری پیشکش می شود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید که سر از امروز شنبه در بسیاری ولایت های افغانستان کمپاین واکسین سرخکان آغاز می شود. جاوید حاجیر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این کمپاین 6 روز ادامه خواهد یافت. به گفته وی از آغاز سال روان میلادی تا حال بیش از 15900 مورد سرخکان در سراسر افغانستان به ثبت رسیده. با این حال شماری از خانواده ها در باره ابتلای کودکانشان به سرخکان نگرانند.
من مهدی هستم، مامای هوا جان، می طفلکی که به مرض سرخکان مبتلا شده بود.
الهام مهدی باشنده ولسوالی فیض‌آباد ولایت بدخشان، مامای کودک 3 ساله به نام هوا است. الهام میگوید خواهرزادهش هر چند دوبار واکسین سرخکان را در 2 ماهگی و 8 ماهگی گرفته بود، با آن هم یک بار دیگر 3 هفته پیش به بیماری سرخکان مبتلا شد. او بر رادیو آزادی گفت
هوا جان تقریبا 1-3 هفته قبل به مرض سرخکان مبتلا شده بود و زمانی که سرخکان هوا جان نگرفته بود بسیار تب شدید داشت و دانگک ها در روی پوستش برآمده بود و سرخ دانگک های سرخ سرخ و بسیار تب شدید در جریان این مرض تب شدید داشت و خواب‌آلود بود. بعد ما به دکتر بردیم، دکتر براش پاراستامول داد، ویتامین ای و یک دوا به نام تتراسیکلین. پس از استفاده این دوا وضعش بهتر است.
با افزایش رویدادهای سرخکان وزارت صحت عامه حکومت طالبان دست به کار شده است و قرار است سر از روز شنبه کارزار واکسین سرخکان را در بیشتر ولایت ها آغاز کند. بر بنیاد داده های این وزارت از آغاز سال 2022 میلادی تا کنون بیشتر از 15904 رویداد سرخکان را ثبت کرده است. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت در این مورد بر رادیو آزادی گفت
از شروع سال 2022 تا فعلا در سرتاسر افغانستان تا فعلا 15904 واقع مثبت به ثبت رسیده که از جمله 48.1% مربوط به طفلکای زیر 5 سال میشن که اونا دختر هستن و 51.9%شون مربوط به طفلای زیر 5 سال هستن که اونا بچه ها هستن. کمپاین سراسری میزلس یا سرخکان هم که پلان شده بود انشالله فردا روز شنبه در اکثریت ولایات برانداخته خواهد شد و مدت 6 روز را دوام خواهد کرد.
آقای حجیر به رادیو آزادی گفت که کندوز، بدخشان، هلمند، کابل و جوزجان 5 ولایتی هستند که بیشترین میزان رویدادهای مثبت سرخکان در آن به ثبت رسیده است. این در حال است که روز 4 شنبه سازمان دکتران بدون مرز از افزایش بیماری سرخکان در ولایت‌های هلمند، هرات و کندوز ابراز نگرانی کرد. گزارشی که از این سازمان به نشر رسید آمده است که از آغاز ماه دسامبر سال 2021 تا پایان ماه فوریه سال 2022 به طور اوسط هر هفته 150 کودک از اثر بیماری سرخکان تنها به شفاخانه بوز در لشکرگاه هلمند آورده شدند. مسئولان این سازمان گفتند که اگر با تطبیق واکسین از این بیماری جلوگیری نشود، آمار مبتلایان به سرخکان تا 6 ماه آینده به اوجش خواهد رسید.
شنیدید که قرار است کمپاین واکسین تطبیق سرخکان سر از امروز برای 6 روز در بسیاری ولایت‌های افغانستان راه‌اندازی شود. اکنون بیایید بشنویم که وزارت صحت عامه حکومت طالبان درباره سیر ویروس کرونا در افغانستان چی میگوید.
سخنگوی وزارت صحت حکومت طالبان میگوید دور 4 شیوع ویروس کرونا در افغانستان که در 2 هفته اول ماه فوریه به اوج آن رسیده بود اکنون سری نزولی را آغاز کرده. جاوید حجیر در مورد شمار افراد مبتلا شده، تلفات و نجات پیدا کردگان از این ویروس به رادیو آزادی توضیحات داد.
در هفته اول ماه مارچ که هفته گذشته میشن از جمله 7341 سمپلی که گرفته شده بود 1390 واقعی مثبت داشتیم، 1285 تن از هموطنان ما شفایاب شدن، متاسفانه 23 فوتی داشتیم.
قبل از این دیروز سازمان صحی جهان WHO در گزارش خود گفته بود که در 24 ساعت قبل 172 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده و دست کم 6 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان دادند. بر اساس معلومات WHO ارقام رسمی نشان می‌دهد که بیش از 175 هزار نفر در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 7600 نفر مجموعاً به این دلیل جان دادند. اما بسیاری از کارشناسان صحی به این باورند که ارقام واقعی مبتلا شدگان و جان باختگان این ویروس در افغانستان به مراتب بیشتر است. پیش از این سرمنشی ملل متحد آنتونی گوتریش گفته بود این اشتباه خواهد بود که گفته شود کرونا در جهان ختم شده است. به گفته آقای گوتریش 70% مردم تمام کشورهای جهان باید تا اواسط سال روان میلادی واکسین شوند. بنابر معلومات پوهنتون جانز هاپکینز امریکا تا حال بیش از 451 میلیون نفر در سراسر جهان به این ویروس مبتلا شدند و بیش از 6 میلیون نفر به اثر ابتلا به این ویروس جان دادند.
هفت و 46 دقیقه یه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد در سفر به افغانستان درباره وضعیت زنان در این کشور ابراز نگرانی کرده.
میشل باشلی رئیس کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه پس از ملاقات با عبدالسلام منفی معاون رئیس الوزرای طالبان و شماره دیگر از مقامهای طالبان در بیانیه گفته است که باید در قسمت تامین صلح در افغانستان با زنان به سطح رهبری سهم داده شود. خانم باشلی نسبت به وضعیت فعلی زنان افغان ابراز نگرانی کرده و گفته است که زنان افغان با جنگ، فقر و خشونت‌های روبه‌افزایش روبرو هستند. در بخشی از سخنان خانم میشل باشلی آمده است که خشونت‌ها در برابر زنان و دختران در فضای عموم و خصوص اجگاه نباید تحمل شود، بل باید محکوم شود و عاملان آن به عدالت کشانیده شوند. و این میگوید که زنان افغان باید نمایندگان فعال برای تغییر باشند و برایشان در روندهای صلح‌سازی، بشردوستانه و توسعه‌ای جایگاه به سطح رهبری داده شود. برخی از فعالان حقوق زن از این سخنان این مقام سازمان ملل متحد ستایش میکنند و میگویند که سهم دادن به زنان در کنار دیگر بخش ها در سطح رهبری حق شرعی و اساسی آنان است. تمنا صدیقی یکی از فعالان حقوق زن به رادیو آزادی گفت
به زنان افغانستان سهم داده شود. به دو علت سهم داده شود. یکی که زنان به تکفل خانواده خود است و مکلف است که باید به خانواده خود یک روزی حلال پیدا کنه. یکی و دومی که افغانستان یک کشور است که به عقب مانده، نتانسته که پیشرفتای خوب داشته باشند و این مستلزم از این است که باید زنان هم کار بکنه.
تلاش کردیم در این مورد نظر سخنگویان طالبان را بگیریم اما موفق نشدیم. اما این ناملا سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در توییت در مورد ملاقات میشل باشلی کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد با عبدالسلام منفی معاون رئیس الوزرای طالبان نوشته است که امارت اسلامی با تطبیق تمام قوانین حقوق بشری متحد است که در مخالفت با اسلام نباشد. پیش از این سخنگویان دیگر حکومت طالبان هم به مراتب گفتند که تلاش دارند با گذشت زمان زمینه دسترسی زنان به حقوقشان در چارچوب آموزه‌های شرعی و اسلامی را فراهم سازند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد از برنامه سلاح‌های بیولوژیکی در اوکراین ابراز بی‌خبری می‌کند. در این حال واشنگتن گفته که در مورد استفاده اسلحه بیولوژیکی از سوی روسیه در اوکراین خیلی نگران است.
سازمان ملل متحد دیروز گفت که از موجودیت برنامه اسلحه بیولوژیکی در اوکراین خبر ندارد و اظهار نگرانی کرده که روسیه با این ادعای بی‌اساس برای استفاده از اسلحه کیمیاوی و بیولوژیکی خود در اوکراین بهانه‌جویی می‌کند. مسکو در این رابطه خواهان اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است تا در مورد ادعاها در رابطه با حضور سلاح‌های کیمیاوی آمریکا در اوکراین بحث کند. اما روسیه در این رابطه هیچ نوع سند ارائه نکرده و صرف گفته است که در اوکراین لابراتوارهای اسلحه بیولوژیکی وجود دارند که از سوی وزارت دفاع آمریکا کمک می شوند. کیف و واشنگتن هر دو این ادعاها را رد می کنند. کمیشنر عالی امور خلیصلات در ملل متحد ایزومی ناکامیسو در شورای امنیت سازمان گفت سازمان ملل متحد در مورد چنین یک برنامه اسلحه بیولوژیکی در اوکراین معلومات ندارد. به اساس پیمانی که در سال 2005 امضا شد، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از یک تعداد لابراتوارهای مربوط به صحت عامه در اوکراین حمایت میکند. سفیر آمریکا در ملل متحد لندا تامس گرینفیلد اظهار داشت و واشنگتن در این رابطه نگرانی عمیق دارد که روسیه این اجلاس را بدون کدام دلیل موجه دعوت کرده تا برای برنامه استفاده از اسلحه کیمیاوی و بیولوژیکی خود در اوکراین بهانه پیدا کند. از سوی دیگر باربارا وودوارد سفیر بریتانیا در ملل متحد این ادعای مسکو را بی‌معنی خوانده و گفته است که روسیه امروز در قرض عمیق غرق شده و بهانه‌جویی می‌کند، ولی به گفته او پای شورای امنیت نباید به این مسئله کشانده شود.
بیشتر از خبر،
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش مجله خبری حاضر. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد از وضعیت بیکاری در افغانستان خواهید شنید. روزانه صدها تن به جاده ها می روند تا مزد به دست بیاورند، اما دست خالی به خانه باز می گردند.
بیکار هستیم، میایم اینجا سو میایم 6 بجه تا 12 یک بجه اینجا میشینیم، کار مار درک نداره، مردم از وظیفه اخراج شده، پیسه نیست.
گزارش در این مورد تا لحظات بعد. برخی پیام های هم که شما به رادیو آزادی فرستادید در این مجموعه نشر خواهد شد.
نابینا هستم. ما از دولت امارات اسلامی می خواهیم که به نابیناها یک معاش تعیین کند.
دعوت می کنم با رادیو آزادی همراه باشید. حالا نگاه می کنیم به رسانه های جهان که برخی مطالب را در مورد افغانستان نشر کردند. نشریه دیپلمات مطلب را با عنوان در جستجوی عدالت در افغانستان نشر کرده است. به نوشته این نشریه، تمامی نیروها به شمول طالبان، نظامیان گذشته افغان و نیروهای آمریکایی به ارتکاب جرایم جنگی در برابر غیر نظامیان در افغانستان متهم هستند. در ادامه آمده که مجازات به عنوان معیار برای متهمین جرایم جنگی باقی مانده، اما نویسنده استدلال میکند که امیدواری ها برای عدالت با سقوط کابل به دست طالبان در ماه اگست به شدت صدمه دیده است. با باور نویسنده این مقاله دیپلمات، به نظر نمی رسد که رژیم طالبان بخواهد قضایای جرایم جنگی بررسی شوند، اما محکمه جزایی بین المللی معیارهای خودش را دارد و در این حال ایالات متحده آمریکا می خواهد از منافع ملی خود و مردمش محافظت کند. نشریه یادآوری میکند که محکمه جزایی بین المللی تاریخ دیرینه ای از دخیل بودنش در افغانستان دارد، اما تا هنوز هیچ گونه تحقیق رسمی در مورد این کشور به اجرا گذاشتن نشده است. نشریه پرنت مطلب را در مورد منابع طبیعی افغانستان و تعامل طالبان با جهانیان برای استفاده از این منابع نشر کرده است. به نوشته نشریه، حکومت طالبان در حال از شرکت‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری در بخش منابع طبیعی دعوت کرده که در حال حاضر مشغول گفتگو با کشورهای صاحب نفوذ در منطقه است. در ادامه آمده که رهبران طالبان می‌خواهند تا در بدل بر رسمیت شناخته شدن حکومتشان روی منابع طبیعی افغانستان معامله کنند و در این حال جلو کاهش پول نقد در بازارهای افغانستان را بگیرند. به نوشته پرنت، از جانب دیگر طالبان انتظار دارند تا با وسیله منابع طبیعی زمینه کار را برای افغانها فراهم کنند و به این ترتیب مشروعیت را به دست آورند. نشریه آمار می‌دهد که افغانستان چهارمین ذخیره بزرگ آهن را در جهان دارد. بر اساس سروی اداره زمین‌شناسی آمریکا، تنها ارزش آهن و مس افغانستان به حدود 700 میلیارد دلار می‌رسد. پرنت در ادامه می‌نویسد افغانستان پس از بولیویا بیشترین ذخیره لیتیوم را دارد، عنصری که برای حفظ چارج لوازم الکترونیکی کاربرد دارد. شمار از متخصصان اقتصادی سرمایه افغانستان را از نظر داشتن لیتیوم با عربستان سعودی و نفت آن کشور مقایسه می کنند. اینجا رادیو آزادی است. این روزها اگر از شمار زیاد مردم در افغانستان پرسیده شود مهمترین نیازشان چیست، شاید بگویند کار و غذا. در کابل روزانه صدها تن به جاده ها می برایند تا کار دریابند، اما دست خالی به خانه باز می گردند. آنها می گویند که فرصت های کاری خیلی در افغانستان به ویژه کابل کاهش یافته و توانایی خرید مردم هم خیلی پایین آمده است. جزئیاتش در این گزارش.
صبح وقت است و کارگران یکی یکی برای دریافت کار در یکی از چهارراهی های پر جمعیت ناحیه هشتم جمع می شوند. من برای دانستن وضعیت این کارگران به محل نزدیک می شوم تا سر صحبت را با شماری از آنان باز کنم و از روز و روزگارشان اندکی بدانم.
در این محل معماران با چوبگز، گلماله، آب ترازو و رنگمالان با سطل و برس های رنگمالی چشم بره گذران دوختند تا باشد که کسی سراغ یکی از آنان را برای کار روزانه بیابد. در گوشه دیگر هم شماری از پسران جوان و مردان میانسال با لباس‌های فرسوده و دستان خشکیده و ترکیده در هوای سرد کابل منتظرند که برای فردا کار دریابند. جمعه ها به علت رخصتی اخیر هفته کارهای روزمزد یافت نمی‌شوند، اما اینان باید غم فردا را بخورند. من کنار شفیع یکی از این کارگران نشستم و با او درباره کار و زندگیش گپ زدم. او با دل پر از درد و خسته از بیکاری گفت:
بیکار هستیم، میایم اینجا سو میایم 6 بجه تا 12 1 بجه همینجا میشینیم، کار مار درک نداره، مردم از بچپای اخراج شده، پیسه نیست.
شفیع نانوار خانواده 6 نفری اش است. او میگوید پیش از حکومت طالبان کاروبارش خیلی بد نبود و کمتر روزها میشد که بیکار بماند، اما اکنون در یک هفته هم کار برایش میسر نمیشود. احمد مردی میانسال دیگری که لباس کارگری را به تن دارد توجه هم را جلب میکند. او میگوید بیشتر از همه در فکر کرایه خانه اش است.
داش نفر دیم من خور دارم. بیا اولاد زندگی خانه ما را ببینند، زندگی ما را ببینند. در زیر کنوال شیشگی است.
بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارشش در نخست ماهیت امسال گفت که درآمد سرانه در افغانستان در سال 2022 حدود 50% کاهش می‌یابد. سیگر در این گزارشش گفته بود که درآمد سرانه سالانه در افغانستان در سال 2012 میلادی $650 آمریکایی بود. در سال 2020 به $500 کم شد و در سال 2022 به $350 کاهش خواهد یافت. آنچه که بیشتر زندگی چنین افرادی را که زیر خط فقر زندگی می‌کنند از همه بیشتر متاثر خواهد کرد. زلمه از جوانان دیگر کابل نشین است که کراچی دستی دارد. میگوید نمیتواند نصف آنچی را که پیش از حاکمیت طالبان روزانه به دست می آورد اکنون دریابد.
کاربار نه. روز 100 میرم، 150 میرم، 200 میرم، 200 میرم، این هر چقدر پیدا شد میرم. مقصد یک غریبی شوه، یک لقمه نان پیدا شوه.
اوج بیکاری و فقر پس از حاکمیت طالبان در افغانستان از نگرانی های سازمان ملل متحد بوده است. هرچند کشورها و سازمانهای زیاده برای کمک رسانی به مردم افغانستان تلاش دارند، اما ریشه کن کردن فقر و بیکاری وابسته به اقتصاد توانمند یک کشور است.